أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. در این بخش پایانی سوره مبارک یونس، ظاهر به سلام به رسول خودش صلی الله علیه و سلم دستوری داد که امتثال اون دستور برای همه لازم است، منتها کمال امتثال مقدور خود اون حضرت است. فرمود به این که و انا اقم وجهک للدین حنیفا، این اقامه وجه للدین به طور مستمر که هرگز انسان غفلت نکند مقدور اون حضرت است. دستور مبارکه نور فرود مردان الهی منزه از غفلت اند، چیزی اونها را از یاد خدا و نام خدا غافل نمی کند. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. دستور مبارکه نور آیه 37 این است که رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، پیغام صلاح ایتاء زکاة، یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار. اینها منزه از غفلت هم. مطلب دوم آن است که اصولا مساله ساختمانی دنیا غفلت است، یعنی عالم دنیا با غفلت ساخته شده. انسان تشییع میکند، کسی رو عیادت میکند، کسی رو دفن میکند و یکی دو ساعت ممکن است به همون حالت اعتراض باشد و برگردد به حالت عادی. این که میگویند عنصر اصلی عالم طبیعت غفلت است، برای اینکه اگر این نباشد کسی قادر مردم به فکر مرمت دنیا نیست. لیکن مردان الهی مرمت دنیا را برای دیگران می طلبند نه برای خودشون. از اون جهت خلیفه الهیان و ذات اقدس اله استعمار کرده است، یعنی از اینا طلب آبادی کرده است. و استعمر کن فیها، فرمود خدا مستعمر از شما را استعمار کرده، از شما طلب کرده که زمین را آباد کنید. چون اینا دارن طلب خدا را ادا می کنند، لذا متن زندگی هستند و به یاد خدایان. لا تلهیهم تجارت ولا بیعون از ذکر الله، دیگری برای خودش آباد بکنند نه به دستور خدا. و اون چی که برای خودش نیست، ازا دخل و قریته رفتدوها و جعل و عزت اهلها عزته، اگه به کام خود اینها نباشه دست به ویرانی نزنند. بنابراین اون کسی که منزه از غفلت است، چیزی او را سرگرم می کند، این می تواند حقیم وجه اگر دین حنیفا را کاملا امتثال بکند. چه این انسانی چون خلیفه خداست، به ذات اقدس اله هم لا یشغل رو شیء عن شیء بلا شأن عن شأن، این انسان بزرگوارم خلیفه این خداست و مظهر این نام است، لا یشغل رو شیء عن شیء بلا شأن عن شأن، در این حال که کارهای عادی را انجام میدهد به یاد خداست و به نام خداست. پس این هم اقام وجه دین حنیفا مرحله کاملش برای اون حضرت است، مراحل وسطا و نازلش برای دیگران. و اما این که فرمود خدای سبحان خیر دارد، لکن خیر به اراده اوست، به در جریان ضرر اراده را مطرح نکرده است، برای اینکه ضرر و مانندان اینها مرادی بالعرض هست، مرادی بالذات نیستن. یعنی نقشه اولی در این است که خدای سبحان مردم خیر برسونه، بنابراین نیستی به کسی ضرر برسوند، به کسی شر برسوند و مانندان. اونجایی هم که مسئله خیر و شر را یکسان ذکر میکند در حد مساس یکسان ذکر میکند، این یمسس که به خیر، این یمسس که به شر. اما اونجایی که جای تبیین اصل است، اراده را به خیر نسبت میداد، مثل همین آیه محل بحث که فرمود به این یورد که به خیر کارا را طلب کنه. در همین آیه 107 سوره بارکه یونس که فرمود به این یمسس که الله به زرین فلا کاشف الله الا هو و این یورد که به خیره ضرر و شر و امثال زالک در حد آزمون است، مراد به ذات نیست، مراد به الاصل و مراد به ذات همون خیر است. لیکن نفسی اگر دامنگیر کسی بشود ما اصابکم من مصیبتن توی ما کسبت ایدیکم است. تازه بعد از گذشت بسیار از لغزش ها و اشتباهات، این به زرن این تنبینش تنبین تحقیر و تقلیل و امثال ذالک است. کلاه سبحان هرگز ضرر زیاد به کسی نمیرسونند چون بخش زیاد را عفو میکنند. تو سوره مبارکه شورا آیه 30 به این صورت آمده است، فرمود به ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. این یا من یغفر الیسیر و یعفو عن کثیر از همین کلمه گرفته شده. پس ذات اقدس الهی بسیار از لغزش ها عفو میکنه. به گاهی که ضرورت اقتضا بکند کسی را تنبیه میکنه. بنابراین از بسیار از لغزش ها سر نظر میکند و یعفو عن کثیر و نسبت اون قلیل که مؤاخذه میکند تنبیه میکند اون مراد بالعرض است نه مراد بالذات. به دلیل اینکه نفرمود به این یورد که به ذره، اون نمیخواد شما ضرر ببینی. اگر یه وقتی ضرری از طرف خدا میرسد یا آزمون است یا تنبیه مختصری که بعد از گذشت بسیاری از لغزش هاست و خدای سبحان که از بسیار از لغزش ها عفو کرده و یعفان کثیرن به استناد آیه 30 سوره شورا، اگر انسان جری شد و از عفو و استفاده کرد گاه او را تنبیه میکند به نبلوکم به شر و خیر فتنه، اون هم در حد آزمون و آزمایش است. بنابراین هر گونه نقصی در عالم پدید بیاید مراد بالعرض است نه مراد بالذات. هم در صدر آیه فرق گذاشت بین خیر و ضرر و هم در زیر آیه نفرمود او منتقم است، او قهار است، او بهاول غفور و رحیم، او غفورانه رفتار میکند، رحیمانه رفتار میکند. بنابراین از بسیار از لغزش ها میگذرد و اصلا بر خیر است، به شر هم و ضرر هم مراد بالعرض است، اون هم اندک است، اون هم برای آزمون تا این از غفلت بیان بیرون. البته اون رو دیدی که انسان از منظر مهندس میبیند، وقتی از منظر مهندس میبیند جهنم رحمت است، وقتی اگه جهنم نباشد که بسیار از افراد از طغیانشون صرف نظر نمی کنند. خیلی ها به برکت جهنم هم که دست به طغیان نمی زنند. لذا در سوره مبارکه الرحمن که آلای الهی رو مشکرد، یکی از اون آلای مهم همین جهنم است. جهنم در کل نظام رحمت و برکت است، در اینکه بسیاری از مردم از ترس جهنم دست به خلاف نمی زنند و نسبت به بهشت جای بدی است. به همه ما موظفیم از جهنم دوری بگیریم و به ذات اقدس اله پناه ببریم، جای بسیار بدی است، اما در کل نظام جای چیز رحمت است. خب بعد دیگه این حاکمه بر اینه دیگه، یعنی آیه سوره شورا حاکمه بر من یه عمل است. نظیر مسئله غیبت، در مسئله غیبت اگه کسی کار خیر کرده است و غیبت برادر مؤمن کرده است اون کار خیر خودش نمیده که. چرا؟ برای اینکه من روایت به دلیلی که میگوید انسان غیبت کننده کار خیرش را به پاداش و اعمال و دیوان عمل انسان غیبت شده مظلوم می‌نویسند، حاکم بر این است. یعنی از این به بعد دیگه عمل او نیست. هر کسی عمل خود را می‌بیند، اما که عمل او نیست که. این آیه ما یعفو و یعفان کثیرن همین است. وقتی ذات اقدس الهی عفو کرده است دیگه عمل آدم نیست. وقتی محو کرده است عمل آدم نیست. وقتی عمل آدم نبود در قیامت می رو نمی بینه. خب بله کجا؟ خب و یشکس دور قوم مؤمنین در دنیا به چه صورت است؟ قتل و کشتن چیزی بدیه دیگه، اما و یشکس دور قوم مؤمنین الذین اجرم خانم من الذین آمنو یلتکون. خب این رنگ دیده ها تشفی دلشون به چیه؟ این مظلوم ها تشفی دلشون به چیه؟ حق اینها باید گرفته بشه یا نه؟ برای مظلوم ها که خیلی خوبه وقتی میبینن حق اینها در محکمه قیامت گرفته شده به ظالمین را الغیاه و فینار جهنم. خب اینها یشف صدور قوم مؤمنین است و مانند آن برای مؤمنین رحمت است، در کل نظام رحمت است. اگر چون چه جهنم نباشد خیلی ها دست به خیلی از طغیان ها میزنند، از طرز جهنم است که دست به طغیان نمیزنند. خب این دعایی که امروز تلاوت شد از باب رد العجزه الى صدر، بازگشتش به همون اون صدر سوره مبارکه یونس است که الان به پایانش رسیدید. این سوره مکی صدرش این است: بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب الحکیم، اکان للناس عجبا ان اوحینا علی رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدما صدقا عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبین. سوره یونس که الان به پایانش رسیدیم، اولش در جریان وحی نبوت است. سوره مکی غالبا درباره اصول دینه، فروع دین نظیر نماز، حج، زکات، اینا تو مدینه نازل شد و تشریح شد. قسمت مهم مطالب سوره مکی در اصول دین، درباره اصول دین. و اینا فرق میکنن، بعضی از سوره مکی هم که در این حال که اصول دین را به خطوط کلی اخلاق و فقه را به همراه دارن، نه جزئی را، با توحید شروع میشه. بعضی از سوره مکی هم که با وحی و نبوت و رسالت شروع میشه. جریان سوره مبارکه انعام، ملاحظه فرمایید این سوره در مکه نازل شده، در مدار اصول کلی دین هست، اما سرفصلش و آغازش توحید است که دارد: بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله الذی خلق السماوات والارض و جعل الظلمات و النور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون، که قسمت مهم این سوره برای برهان توحید است و شاید 40 بار کمتر و بیشتر احتجاج در این سوره آمده و قول تقریبا 40 بار تکرار شده، ادله فراوانی بر توحید شده. سرفصل این سوره هم توحید است. اما سوره مبارکه یونس که بحثش به پایان رسید به حمد خدا، گرچه در باره اصول دین است ولی عنصر محوریش وحی و نبوت و رسالت و معجزه و نیازمندی بشر به وحی و قرآن و اینهاست. لذا سرفصلش و آغاز سوره این است: الف لام را، تلک آیات و کتاب الحکیم. چون سوره مبارکه یونس با وحی و نبوت شروع شده است، پایانش با وحی و نبوت ختم می شود. اما سوره مبارکه انعام که با توحید شروع شده، پایانش با توحید هست. آیه 162 به بعد سوره مبارکه انعام که بخش پایانی اون سوره است این است که: این صلاتی به نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذلک امرت و انا اول المسلمین قل از غیر الله ابغی ربا و هو رب کل شیء و لا تکسب کل نفس الا علیها. بعد باور دارید جعلکم خلائف الارض رفع بعدکم فوق بعد، که از باب رد العجزه الی صدر، یعنی جمع‌بندی کردن و خلاصه سوره را در پایان ذکر کردن و پایان سوره را به اول سوره مرتبط کردن، ایجاب می‌کند که در پایان سوره انعام سخن از توحید به میان بیاید، در پایان سوره مبارکه یونس که محل بحث است سخن از وحی و نبوت به میان بیاید، برای اینکه آغاز سوره یونس همین وحی و نبوت است. اما مطالب دیگری که در این سوره مبارک آمده است این است که ذات خدا را بیان میکنند، صفات ذات خدا را بیان میکنند، افعال الهی را بیان میکنند، اون چیزی که مربوط به توحید است در این بخشا یادآور میشود، بعد نبوت عامه و رسالت عامه را ذکر میکنند، نبوت خاص و رسالت خاص به طور پیغمبر صلی الله علیه و آله ذکر میکنند و بخشی از معاد را هم یادآور میشود. البته بعضی از سور قرآن آغازشون جریان معاد هست، حالا اون دیگه اختصاص نداره به سوره مبارکه سوره مکی، تو سوره مدنی هم همینطوره، مثل سوره حج که در مدینه نازل شده است و جز سوره مدنی، این آغازش جریان معاد است. آیه اول سوره مبارکه حج بعد از بسم الله این است: یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شیء عظیم. این سوره با ذکر معاد شروع شود. بنابراین هر کدام از این سور در این حال که به این خطوط کلی و عناصر مشترک می‌پردازند، اون واسطه العقدش فرق می‌کند. بعضی ها درباره توحید است، بعضی درباره وحی و نبوت است، بعضی درباره معاد. پایان سوره مبارکه حج که آغازش جریان معاد بود، اون هم جریان با معاد و آیات معاد و احکام معاد ختم شود و اون به این صورت است: یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و الی الله ترجع الامور. و در پایانش دارد خدای سبحان نعم المولا و نعم النصیر است و شما به او برمیگردید. در آخر مرجع شما همون خدایی است که در آغاز گفتیم ان زلزله الساعه شیء عظیم. این جنبندی نشون میدهد به اینکه وقتی بسم الله الرحمن الرحیم نازل میشود، این سوره بسته شد، این فصل تمام شد، این فصل تمام شد، فصل بعد شروع شد. منتها مطلب مهم در جریان توحید این است که اون چه که بشر به او دسترسی دارد، حتی انبیا، حتی اولیا، اینا تعینات الهی است. بالاخره گرچه در قالب نوشته ها انسان اون چه که قبلا گفت، اون چه الان میگوید، اون چه بعدن هم انسان میگوید به همین روال است که هر کسی خدا را به اندازه ذات خود بشناسد، به اندازه خودش خدا را بشناسد. این طرز حرف زدن با مردم است. اما اگر اوحدی خواستن در محافل خصوصیشون تو بحثای اختصاصیشون یه قدیه پرده برداری کنن، میگن اون چه که در دسترس فکر بشر است، چه شهود اولیا، چه فهم حکما، اینا همه در محدوده تعینات است و اسماء الحسنا است، یا با رازق و خالق کار دارن، یا با الله کار دارن، یا با اله کار دارن، یا با واجب الوجود کار دارن و امثال زده. حتی الله اسمی است منتها از اسماء اعظم الهی است. الرحمن این است، الله این است. اون هویت مطلقه که منزه از اسم و رسم است به هیچ تعینی میگوین متعین نخواهد شد. این که بوجود بارک هسته امیر فرمود لا یدرک و بعد الهمم و لا ینال و غوص الفتن، این دیگه نیازی به تعویل و توجیه نداره. واقعا ذات اقدس اله این طوره، در مقام هویت مطلق این طور است که احدی به او دسترسی نداره. سیدنا استاد امام رضوان الله علیه این رو هم تو مصباح الهدایه دارن، هم تو تعلیقاتشون بر خصوص مصباح دارن که اون هویت مطلقه یعنی مقام ذات نه معبود کسی است، نه معروف کسی است، نه مقصود کسی، حتی انبیا و اولیا به اونجا احدی دسترسی نداره. این نه برای آن است که مثلا هر که اکتناه نداره، این چنین نیست که توجیه بشود که اکتناه ذات محال است، وگرنه هر کسی خدا را به اندازه خودش میشناسه. این رو خوب عنایت کنید که آیا اکتناه خدا محال است یا نه اصل شناختش محال است. شما اگر یه موجودی بود، هویت مطلقی بود و نورش قابل خرق نبود، از اون حجاب‌های نوری بود که قاهر بود و هیچ کسی رو راه نمی‌داد، نور السماوات و الارض بود و این حجاب خرق شدنی نبود، و اونایی هم که تو مناجات شعبانی خرق حجوب نور را طلب میکنن مرزش مشخص میکنن، حتی تخرق ابصار القلوبه حجباً نور حجباً نور حجباً نور فتصل الى معدن العظمه فتصير معلقتاً به ازدقسته. تا اونجا بیان تو بد بیستن، از مقام عزت بالاتر راه نیست. نه اینکه تو فقط عزیزی، تو فوق عزتی. عزت یه تغییریست از تغییرات تو. این چنین نیست اونجایی که راه نیست در اونا طلب بکنن. میگن ما این حجاب های نوری را خلق بکنیم تا فتصل این دل های ما بعد از خلق حجاب نوری الى معدن العظمه. معدن عظمت هست، معدن حکمت هست، معدن رحمت هست، معدن علم هست، معدن همه کمالات هست. تا ما به معدن عظمت برسیم، اونجا که رسیدیم دیگه متعلق به تو بشیم، به تو تکیه بکنیم، به بس، به جای تکیه نکنیم. این چی نباشه که به آسمان تکیه کنیم یا به زمین تکیه کنیم. فتسیر و قلوبنا معلقتن به ازاز. حجب نوری عبارت از این است. الان این حجاب ظلمانی که خب همه ما میدونیم این دیوار یه حجاب ظلمانی است، آدم پشت دیوار نمیده، پرده حجاب ظلمانی است، گذشت تاریخ اینطوره. حجاب نوری یعنی این چیزی که حاجب است و نمیگذاره انسان عبور بکند. این نظیر در و دیوار یه چیز ستبر نیست، انسان توان اون رو ندارد. شما میبینید مطالب عمیق فقهی یا اصولی را برای یک طلب مبتدی میخواد ذکر بکنید، دو تا مقدمه دارد این مطلب تا به نتیجه برسد. حالا مطالبی که آرام شیخ انصاری فرمود یا بزرگان دیگه فرمودن، این دو تا مقدمه را اگر شما تدریس بکنید او به نتیجه میرسد. ایشون بخواد از این دو تا مقدمه عبور بکنه به نتیجه برسه، این دو تا مقدمه حجاب داره او. این نمیتونه این حجاب ها را خرق کنه و در هم بکوبد به نتیجه برسه. اما بعد چند سال درس خوندن قدرت این دارد که این مقدمتین را خرق بکند و این حجاب ها را بشکند و پشت سرش بدوند. علم این طوره، هر مرحله بالایی برای پایینی ها حجاب نوری است. یعنی واقعا نمی گذارد این کسی که در حد ضعف است به مرحله متوسط برسد، یا در حد متوسط است مرحله اوهدی واریابد. این حجاب نوری، ولی وقتی بالا آمد این حجاب را خرق بکند به بالاتر برد. خب حالا اگر یک حجابی بود غیر قابل خرق دیگه راه بسته. اوج مراجعات ائمه علیهم السلام همین مراجعات شعبانی است. در سوره مبارکه نجم مانندانه اونجا مرد مشخص شد، فرمود دنا فدیدن لافکان غاب قوسین او ادنا. بعد استاد دیگه. حالا فاصله بین ذات اقدس اله با مخلوقش اون فاصله نامتناهی است، نه اینکه فاصله متناهی باشه. اگر فاصله متناهی باشد معاذالله اون میشه متناهی، چون مجموعی دوتا متناهی میشه متناهی. این وجود مبارک پیغمبر یه موجود امکانی است، دنا 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 تا به قاب قوسین رسید. این موجود متناهی بالاخره، چون مرزی داره، عروجش حدی داره، صعودش حدی داره، هبودش حدی داره، این محدود. اون طرف هم اگر محدود باشد مجموعی دوتا متناهی میشه متناهی، اون طرف دیگه نامتناهی، نه اینکه اون طرف بشه متناهی. اگر معاذالله اون طرف محدود باشد مجموعی دوتا متناهی و محدود میشه محدود. اذا اون طرف قاب قوسین که نرسید نامتناهی است. چرا نامتناهی است؟ این حجاب خرق پذیر نیست. ما در گفته هامونم این اون چی که الان جا عرض می شود مال شما آیونه، وگرنه نه کسی حق داره این حرفها رو برای توده مردم بزنه، نه حق داره این حرفها رو برای توده مردم بنویسه. برای توده مردم همینجور حرف می زنیم که ما هر کسی به اندازه خود خدا رو بشنسه، این وظیفه ماست. اما حالا مطلب همین است یا بالاتر از این؟ مطلب بالاتر از این است و ما حق نداریم او را برای همه مردم بگیم. او را انسان برای مثل خودش تعریف میکنه و اون اینه که این بیان نورانی است که فرمود لا یدرکه بعد الهمم ولا یناله قوس الفتن. اگر خدای سبحان طوری بود که هر کسی به اندازه خودش او را میشناخت و این مثال هم مطابق با ممثل بود که میگوییم و میگویند و گفتند و بعدرم میگویند که آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید کشید. خب آیا این مثال با اون ممثل مطابقه؟ ولی ما یه دریای فرض بکنیم نامتناهی باشد، یه اقیانوس بیکران باشد، این یک سطحی دارد، در صورتی که بیکران باشد سطح نخواهد داشت، چون وقتی نامتناهی باشد سطح ندارد. برفرض سطح داشته باشد و ساحل داشته باشد، ما با ساحلش تماس داریم، با سطحش تماس داریم، از عمقش بی خبریم، به قدر تشنگیمون از این دریا آب میگیریم و اون مقداری که مقدورمون نیست محروم. اما این دریای مفروض که در مثال ذکر شده ساحلش غیر از سطحش است، ساحل و سطح غیر از عمقش هم حکمات در دسترس نیست که لا ینال و غوصر فتن. ولی اگر ما یه حقیقت نوری داشتیم بسیط محض بود که اولش این آخر بود بدون کمترین تفاوت، ظاهرش غیر باطن بود بدون کمترین تفاوت، یه همچه دریای البته محال داشته باشیم. ولی اگر ما یه دریا داشتیم که ساحلش این اون عمقش بود، سدهش این اون عمقش بود، اگر سدهش در دسترسی باشد عمقش هم باید در دسترسی باشد، چون عمقش محال و نیله، سدهش هم محال و نیله. وجود بارگه از دمیت بود هر ظاهر غیر خدا غیر باطن است، ولی خدا در این حال که ظاهر است باطن است، نه بعضی از جاش باطنه ولی با دیگران فرقی ندارد که، نه بعضی از قسمتاش اوله بعضی از قسمتاش آخره، همون کل ظاهر غیره و غیر ظاهر، کل هر چیزی اولش غیر از آخرشه، ظاهرش غیر از باطنشه. اگر ما یه اقیانوسی داشتیم که لبش این وسطش بود، لبه و وسطش این عمقش بود، چه این دریایی میشهد با قدر تشنگی باششی؟ یا همچه دریا مستحیله. خدا یه حقیقتی نیست که یه گوشه شما به اندازه خودمون بگیریم بقیه رو نگیریم، اینا تعینات الهیست، این میشه جوشن کبیر نه نهجر بقیه، اون احدی بو راه نداره. اینه که ایشون فرمودن سیدن استاد که او وقتی انسان راه نداره به او رو نمیشنسه چی رو عبادت بکنه؟ الله را عبادت میکنه. الله تعیون از تعیونات اوست، اسمی از اسمای حسنای اوست، رازق را خالق را، همین که تو جوشن کبیره. این حرف ها برای توده مردم نه قابل فهمه، نه فهمیدنش بر اونا لازمه، نه مصلحت است، برای اینکه مفاسد فراوانی داره، تا شما بفهمونی او میرنجه. اما این لا یدرک و بعد الهمم و لا ینال و قوس الفتن را نباید درجی کرد. فرمود شما اگر حکیمی بلند پروازی نمیتواند فکر پرواز کنه بره اون بالا، اگر عارفی درون‌نگری قواسی فرو بری در خیشتن خیش نمیری به اون برسی، بالا بری نمیرسی، پایین بری نمیرسی، نه با قوس ممکنه، نه با اندیشه ممکنه، نه با شهود ممکنه، نه با علم حصولی ممکنه، نه با علم حضوری ممکنه. یو حضر کمون الله نفسه. بنابراین قالب این تعبیراتی در قرآن کریم است همش درباره اسماء الحسنا است. یه بیان لطیف سیدن استاد برحوم علامه طباطبایی تو همه المیزان دارن که فرمودن اصلا در قرآن کریم درباره هویت مطلقه بحث نشده که اصل ذات را ثابت کند. او غنی است، او قابل اثبات نیست، منزه از آن است، انکارش مستحیل است، شک درباره او مستحیل است. منتها ملحدان نمیدونن که چی داره انکار میکنن، درباره چی شک میکنن. او شک پذیر نیست، افلا شک کن. بعد برای تنبه فبود فاطر استعمال فلعرز، انسان اگر شک میکند بالاخره حقیقتا شک میکند یا نه؟ حقیقتا شک میکند دیگر. این شکش که یک حقیقت مقطعی موضعی و جزئی است به یک حقیقت مطلق باید تکیه کند دیگر. نفی میکند، حقیقتا نفی میکند یا صورتا نفی میکند؟ اگر حقیقتا نفی میکند یه قضیهش مطابق با واقع خیال میکند، مطابق با واقع است دیگر. پس یک مقطع کلی حقیقی باید باشد که نفیش بود تکیه کنه. تا یه حقیقت مطلق در جوان نباشد، نه شک ممکنه، نه نفی ممکنه، نه اثبات ممکنه. خدا را اثبات کردی ثابته، خدا را نفی کردی ثابته، شک کردی ثابته. و یه همچیزی در قیامت ظهور میکند، یوم اذن یوفیهم الله دینهم الحق. لذا تو المیزان شما مکرر که مناظر فرمایید، این بیان تو فرمایش ایشون هست که ذات اقدس اله منزه از آن است که کسی در باره او سخن بگوید، و قرآن درگز در صدد اثبات ذات خدا نیست. برای ربوبیت او، برای توحید علیم بودن، قدیر بودن، توحید ربوبی، توحید خالقی، توحید الوهی، امثال ذلک سخن فراوان است. این حفظ ظاهر لا یدرکه بعد الهمم، یعنی الهمم البعیده که حکما دارن، صاحب نظران دارن، لا یدرکه. الفتن الغائصه که عرفا و اولیا دارن، صاحب بصران دارن، لا ینالوه. نه صاحب نظر را راهی، نه صاحب بصر را راهی. این نه برای اینکه اجتناح محال است، بعضیش ممکن است، او بعض ندارد. اگر کنهش محال است، بعضش هم محال است، چون بعضش عین کنه. اگر تمامش محاله، بعضش هم محاله، چون بعض ندارد. هیچ نحو ترکیب درونی است، نه ترکیب از ماهیت وجوده، نه ترکیب از ماده و صورته، نه ترکیب از موضوع و عرضه، نه ترکیب از جنس و فصل دست نظیر وسائل، نه ترکیبات اعتباری و شیمیایی و سنفی و مانند آن است، و نه ترکیب از وجود و عدم است که بدترین ترکیب همینه که میگن شر و تراکیب، ترکیب از اطلاق و تغییره، ترکیب از وجود و عدم است. اون صادر اول بالاخره موجود مرکبه. چرا؟ برای اینکه یه قدی داره، یه قدی نداره. اون مقداری که نداره عین این مقداری که داره نیست، این مقداری که داره عین اون مقداری که نداره نیست، وگرنه وجود میشه این عدم. هیچ موجودی در جهان بسیط نیست الا ذات اقدس اله. شما این کتاب نورانی توحید مرحوم صدوقی که ببینید، خب این حرفها چرا تو متکلمان اهل سنت نیست؟ خب تو حساب ابن حکم ها هست، تو حساب چه، خب فخر رازی ها هم بالاخره صاحب نظر هست، این حرف هاش تو اونا نیست. اینا را مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل میکنند که وجود بارک امام صادق سلام الله علیه به یکی از سائلان، یکی از حضرت سوال کردن دلنی علی التوحید، همون سوال الذی انتم علیه، همینی که دارید دیگه، همین که شما معتقدید خدا واحد است لا شریک له. خب برای آدم عادی، برای طلبه عادی یا برای دانشجوی عادی، شما مثل این روایت غرضی که نمیگید که خب ولذی انتم علیه، همین که خدا واحد لا شریک له، همین ولذی انتم علیه. این یه طایفه از روایات که برای استاد علما کرده تو توحیدش. یه وقت است که هشام حکم یا هشام سالو خدمت حضرت میرسن، حضرت ابتدا سوال بکند که خود حضرت سوال بکند، چون سوالیان متمادی همه هشام خدمت حضرت درس توحید خوندن، فرمود اطنعت و تعالی، تو خدا رو نعت میکنی، میشناسانی، رسم میکنی؟ قانونه هم بله خدا رو بکنی. فرمود حاطه، بگو بینم خدا رو چی رو بست میکنی؟ این شروع کرد فرمود تو وستمی اون علیه وستمی بسیر رو ماننده. حضرت نقلی کرده فرمود تازهی صفت و نشتره کفی هل بخلقون، خب دیگران هم سمیه، دیگران هم بسینه. عرضت پس من چی بگم؟ همون نگو خدا سمیع است، نگو خدا علیم است. هو علم کله و حیات کله و نور لا ظلام فی و حیات لا مطوی. او حیات است نه حی. فقط شما گفتی حی چون مشتق است، مهم آن است که ذات ثبت الحال مبده، نه این حیاته. یه حیاتی است که خود این حیات ذات است، یه حیاتی است که همین حیات علم است، نور است و کذا و کذا. بعد از این که فرمود اینها صرفش بار ذات اقدس اله هست، هشام میگوید خرجت من اندهی علیه السلام و انا اعلم الناس بالتوحید. ادعای اعلمیت هم کرده در این مسائل معرفت شناسی اعتقادی. اینها تازه در باره تعینات الهی است که سم تعین است و که تعین است به مانند آن. و هیچ کس حتی کسانی که مقام فنا بار یافتن، معنای فنا این نیست که اینا نابود میشن. اینا میگن عدم باغ ارم ماست. تعبیرات اهل معرفت اینه، میگن عدم یعنی مقام فنا این بوستان ماست، ما هر چه داریم از این نی داریم، از این نه نی نی داریم، از این نی داریم، نه نی نه از نی داریم، از نی داریم، از نیستی داریم. میگن نیستی و عدم باغ ارم ماست. وقتی وارد این باغ ارم شدیم همه چیز رو میدن انسان خودش نبینه. شما این بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه که در صحیفه سجادی تو دعای عرفه صحیفه سجادی هست ملاحظه فرمایید، حضرت وقتی از مقام فنای خود سخن میگوید، بود از من پستر احدی و موجودی در عالم نیست. انا اقل الاقلین و ازل الازلین مثقال ذره بل دونها و دونها. این توازنی این مقام فناست. یعنی وقتی خودم نگاه کنم من میگم که همه چیزی که مال اوست و درست تر بود، این مقام فناست. خب این عدم برای اینها شده باغ ارم، همه چی رو پیدا کردن. اون وقتی که بالای منبر مسجد شام فرمود مردم در تمام روی زمین هیچ کسی به عظمت من نیست، بیرم درست کن انا ابن مکه تو بنا، انا ابن زمزم و سلام، ما همچهیم، ما همچهیم، همچهیم، هر کس من رو شناس شناس، هر کس نشناس بشناسد، من اینم، من اینم، من اینم. یعنی شرق عالم بری، غرب عالم بری، مردی به عظمت من پیدا نمیکنه و درست کن. وقتی انسان به جایی درسته که ذات اقدس اله کنتو لسانه الذی ینطق به بشود، هم اون مقام فناش درسته، چون انسان چیزی نداره از خودش. بالاخره شما یه ذره رو فرض کنید، یه سلول رو فرض کنید، نصف بکنید، یه چیزی اگه این مقام فنا رسیده میره اونم نداره. رضا گفت انا ازل الازلین و اقل الاقلین مثقال ذره و دونها. اینا امامتشون هم نمیبینن، انبیا نبوتشون هم نمیبینن. این نبوت یه حجاب نوری. اگر نبوت ببینن، ولایت ببینن، خلافت ببینن که الله رو نمیبینن، مستخفان رو نمیبینن، مرسل رو نمیبینن، از این حجاب های نوری میگذرن. عدم توجه به این هاست، فقط معبود میبینن. حالا که شد ذات اقدس اله بر اساس قرب نوافل کنتو لسانه الذی ینطق به، از اون به بعد هر حرفی که میزنن حق است. مرحوم کره نقل کرده از مجید مبارک امام صادق به اون دو نفر فرمود شرقا و غربا، مشرق عالم برید، مغرب عالم برید، حرف اینی که من بگم. خب اینو کی میتونه بگه؟ شرقا و غربا لا تجدان شیئا سیئا من علم الا خرج من عندنا اهل البيت. اگه وجود مبارک هست دبیر از فرمود اینی به طرق السماء اعلی و منی به طرق الارض. این باغ ارم بودن برای اینها از این جهتی که از خودی که در آمدن و هر چه دارن از صاحبان سخن میگوین و هر چه هم بگوین حق است. گاهی میگن آسمون ها زیر نظر ماست، ما به ما کان و ما یکون و ما و کاون الی یوم القیام عالمی و حق اون داره بفی. گاهی میگن انا اقل الازلین و اذر الازلین، این هم حق اون داره بفی. فرد از اون مقام ذات نبوت مطلقه در دسترس اهل است. الحمدلله.